ساعت 4 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. تجمعات اعتراضی در ایران ادامه یافت. معترضان به یک حوزه علمیه در شهرستان اشتهارد حمله کردند. و عبدالفتاح سلطانی فعال حقوق بشر در پی مرگ دختر جوانش به مرخصی از زندان آمد. تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران در حالی ادامه یافته که گزارش‌ها از به کار بردن شعارهای ضد حکومتی توسط معترضان حکایت می‌کند. بر اساس ویدیوهای تازه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان در شهرهای تهران، شیراز و گوهردشت کرج در حال سر دادن شعارهایی با مضامین اغلب سیاسی مشاهده می‌شوند. در برخی از این ویدیوهای منتشر شده، نیروهای انتظامی و امنیتی هم در صحنه حضور دارند. برخی گزارش ها حاکی از درگیری معترضان با نیروهای امنیتی و انتظامی در گوهردشت کرج است. بنابر این ویدیوها، تجمعات تهران در حوالی پارک دانشجو و فرعی های اطراف میدان ولیعصر شکل گرفته است. رادیو فردا به طور مستقل نمیتواند این ویدیوها را تایید کند. خب پیش از اینکه به باقی اخبار بپردازیم، با همکارم مرتاد قاسمفر همراه میشیم تا نگاهی پروجزئیات‌تر بیاندازیم به تجمعات اعتراضی شب گذشته در ایران. مرتاد، یک مروری بکنیم بر مناطق و شهرهایی که دیشب شاهد این اعتراضات بودند.
سلام به تو سمیرا و شنوندگان این بخش خبری. همینطور که توضیح دادی خودت در خبر، تظاهرات همچنان ادامه داشته، متوقف نشده، به ویژه در جای بزرگ، مناطق بزرگ، شهرهای بزرگ مثل تهران، کرج، اصفهان، شیراز، اینا ادامه داشته. به ویژه البته در محور خبرهای بیشتری که منتشر شده از کرج منتشر شده، بیشتر فیلمهایی که ما در شبکه‌های مجازی دیدیم از کرج بوده و البته یه تعدادی هم از تهران. در تهران در خیابان ولیعصر بوده، همطور گفتی در مناطق منتهی به پارک دانشجو بوده، در کرج، در گوهردشت بوده، سراح گوهردشت بوده به طور مشخص، و در قهدریجان اصفهان داشتیم، در شیراز داشتیم. به هر حال تظاهرات همچنان ادامه داشته و در یک شکل وسیعی. در اشتهارد کرج هم خبری داشتیم که احتمالا شنوندگان ما در طول برنامه خبری ما امروز شنیدن، اما تکرارش بکنم که در شهرستان کرج عده‌ای به یک مدرسه مذهبی، مدرسه علمی اشتهارد کرج، بله، حمله کردند و گفته شده تعداد از اینا بازداشت شدن. گفتن معترضان حدود 500 نفر بودن، 500 تا معترض، اما تعدادی از اونها دستگیر شدن، تعدادی از اونها هم دارن خونه به خونه پلیس سر دنبالشونه که اینا رو دستگیر بکنه. حالا معلوم نیست که این واقعا اتفاق افتاده یا فقط به عنوان تهدید
و روشن هم نیست که این حوزه علمیه تا چه میزان آیا اصلا آسیب دیده ندیده. اونطور که گفتن معترضان میخواستن درها رو بشکنن و آتش بزنند، اما مدیر این حوزه علمیه گفته که نیروی انتظامی مانع شده و آسیبی به این مدرسه یا حالا حوزه علمیه زده نشده.
گفته که سنگ و آجر پرت کردن به سمت اینجا و شیشه‌های نمازخونه رو شکستند. ظاهرا در همین حد بوده، بیشتر اتفاق بزرگی نبوده، منتها نوع برخوردی که باش شده به شدت ظاهرا شدید است.
مهرداد، نگاهی بندازیم به شعارهایی که در ویدیوهایی که از دیشب منتشر شده شنیده میشه.
شعارها در مجموع طیف گسترده‌ای بوده، از مطالبات اقتصادی تا سیاسی، اما شعارها به خصوص در این چند شب اخیر که تظاهرات گسترده بود در این شهرها، وزن اصلیش رو بر مطالبات سیاسی و ساختاری متمرکز کرده و هدف از درخواستایی که تو این شعارها مطرح شده عبور کردن از در واقع کلیت نظام هست. من تعدادی از اینها رو اگه بشنویم، یکی دو تا از این شعارها رو.
اتوبوس سرای گوهردشت.
بله، همینطور که شنیدی شعارها به کلیت نظام رو هدف قرار گرفته، رهبر جمهوری اسلامی رو هدف قرار گرفته و از درخواستای محدود اقتصادی کاملا فراتر رفته، آنچه که در همه ویدیوهایی که به دست ما رسیده تا به حال مشاهده میشه.
برخلاف تا حدودی برخلاف اونچه که در اعتراضات دیماه داشتیم، اعتراضات اخیر بسیار سیاسی بوده، شعارها شنیدیم در صداهایی که انتخاب کرده بودی. بپردازیم به واکنش‌های رسمی در اعتراضات دیماه. ما خیلی سریع واکنش حسن روحانی رو داشتیم، مقام‌های دولتی واکنش نشون داده بودند، این بار واکنش‌ها چطور بوده؟
مقامات عالی رتبه نظام که سکوت کردن، برخورد در واقع کلامی یا اعتراضی یا چیزی به موضوع اصلا نشون ندادن، ولی در سطوح پایین‌تر در حد وزیر کشور ما واکنش داشتیم که آقای عبدالرحمن فضلی واکنش نشون داد، گفت که دشمنان، باز به دشمنان احاله داده کل این تظاهرات و این اتفاقات رو، گفته که در صد ایجاد تنش اجتماعی هن و البته گفته که با 200 تا 100 تا اومدن تو خیابون اتفاقی نمیفته و نظام در خطر قرار نخواهد گرفت. از طرفی روز گذشته هم یک طیف گسترده از امامان جمعه در سراسر کشور برخورد داشتن، طبق با خیلی قابل انتظار بود که آقای علم‌الهدی در حد شاید تندترین برخورد رو بکنه با این موضوع که خواستار به خیابون اومدن بسیجی‌ها و طرفداران نظام شده و همینطور به مردم گفته که به خاطر پایین افتادن شکمتون نباید مقابل نظام بایستین، احتمالاً خواسته بگه به خاطر گرسنگی یا شکم یا غذا. آقای یوسف طباطبایی امام جمعه اصفهان هم واکنششون داده، گفته که راه افتادن تو خیابونا مبنایی نداره و صدای خودتون رو می‌خوایم به چه کسانی میخواییم برسونید، به مسئولانی که خودشون موضوعات رو میدونن و در واقع از به خانواده ها گفته که نذارید بچه هاتون بیان تو خیابون. در مشهد هم یکی از مقامات امنیتی اجتماعی آقای نوروزیان هست که از استانداری گفته که اصلا اتفاقی در مشهد نیفتاده و تجمعی ما نداشتیم در مشهد.
خیلی ممنونم، همکارم مرتضی قاسم‌فر بود با جزئیاتی از تجمعات و اعتراضات دیروز در شهرهای مختلف در ایران. اما پیش از اینکه بپردازیم به باقی خبرها، یک گفتگو دیگر رو بشنوید. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه آزادی فوری فعالان محیط زیست محبوس در ایران رو خواستار شده. در این بیانیه اومده است که مقامات جمهوری اسلامی یا باید 8 فعال محیط زیست زندانی متهم به جاسوسی را فوراً آزاد کنند یا آنها را فوراً تفهیم اتهام کرده و شواهد و مدارک موجه برای بازداشت آنها ارائه کنند. امیرحسین خالقی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سام رجبی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوهپایه این 8 فعال محیط زیست ایران هستند. همکارم الهه روانشاد درباره این بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر با تارا سپهری‌فر از پژوهشگران بخش ایران این مؤسسه گفتگو کرده که با هم میشنویم.
سازمان دیدبان حقوق بشر صبح جمعه در بیانیه‌ای درخواست آزاد کردن 8 فعال محیط زیست که بیش از 6 ماه بدون هیچ اتهام مشخصی و بدون هیچ شواهد و قرائن قانع کننده در بازداشت موقت در سلول‌های عمومی بند 2 الف زندان ابین بازداشت هستند شده، مگر اینکه مقامات بتونن فوراً و بدون هیچ تأخیری جرمی که از نظر قوانین بین‌المللی و حقوق بشری محسوب میشه با شواهد کافی به این افراد تفهیم بکنن.
خانم سپهری‌فر، برخی از مسئولان جمهوری اسلامی به وضوح گفتن که دلایل و مدارکی دال بر جاسوس بودن این افراد یافت نشده. دیدبان حقوق بشر تا چه حد در این پرونده وارده و در بیانیه خودتون در این مورد چه دیدگاهی دارید؟
رفتاری که در 6 ماه گذشته با این پرونده به طور مشخص انجام شده یکی از بدترین مثال‌های نقض حقوق همین و کسانی هستش که با جرائم مبهم امنیتی پشت میله‌های زندان روانه میشن. این بازداشت‌ها در ماه ژانویه انجام شده. چند هفته بعد از بازداشت یکی از افرادی که هم پرونده‌ای با این فعالین محیط زیست بوده، آقای سید امامی، در زندان جان خودش رو از دست میده. مسئولین به جای اینکه به تحقیق مستقل و شفاف بپردازند، به صورت کاملا سیستماتیک این خانواده رو تحت آزار و اذیت قرار میدن. همسر آقای سید امامی هنوز ممنوعیت سفر براش وجود داره و علارغم اینکه بخش از خانواده از ایران خارج شدن، ایشون نمیتونه از ایران خارج بشه و در رسانه ملی مرتبا علیهشون اتهاماتی مطرح میشه و برای بقیه این فعالین با وجود اینکه 6 ماه گذشته هیچ شواهد و قرائن مشخصی از اتهام خیلی مبهم جاسوسی که علیه این افراد بیشتر در رسانه‌های عمومی مطرح شده مشخص نیست. خانواده ها دسترسی به مدارک پرونده نداشتند، وکلا نتونستن پرونده ها رو بخونن و این افراد در وضعیت مبهمی به سر میبرن. همه این اتفاقات علارغم اینه که هیئتی که ریاست جمهوری تعیین کرده بوده برای رسیدگی به این مسئله، طبق گفته رئیس سازمان محیط زیست و بقیه مسئولان و نمایندگان مجلس، هیچ مدرکی دال بر جاسوس بودن این افراد پیدا نکرده و درخواست کرده که اینها آزاد بشن، اما مقامات قضایی و امنیتی هیچ اقدام مشخصی انجام ندادند و همچنان این افراد در سرنوشت مبهمی در زندان در بند امنیتی نگهداری میشن.
خانم سپهری فر، آیا سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمانی که شما در اون مسئولیت دارید، اهرامی برای تحت فشار گذاردن جمهوری اسلامی بر اینکه رفتاری قانونی با این فعالان محیط زیست انجام بده دارید؟ اونها الان بیش از 6 ماهه که در زندان اوین به سر میبرن و هنوز نه اتهامی علیه اونها اقامه شده و نه اینکه به دادگاه رفتن.
مهمترین ابزاری که سازمان‌های حقوق بشری در اختیار دارند مستندسازی نقض حقوق بشر و انتشارش به صورت عمومی و درخواست از دولت‌ها و نهادهای مربوطه که به رویه غیرقانونیشون خاتمه بدند. در کنار این، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای سازمان ملل هم بارها رفتار دولت ایران رو مورد انتقاد قرار دادند. من فکر می‌کنم چیز دیگه‌ای که وجود داره در واقع ساختارهایی که در خود سیستم حکومت ایران وجود داره برای احقاق این حقوق و کسانی که میتونن صداشون رو از این بلندتر بکنن و خواستار پایان دادن به نقض حقوق این افراد بشن و مهمتر از اون شخص رئیس جمهور آقای روحانی که در قدرتش هستش که بیشتر از این به این مسئله بپردازه و مشخصا خواستار مشخص شدن سرنوشت این افراد بشه. ولی متاسفانه تا کنون شخص ایشون و نهادهایی که در اختیار ایشون مسئول رسیدگی به حقوق شهروندی هستند در اون کارهایی که از دستشون برمی اومده کوتاهی کردن. و علاوه بر این اضافه بکنید مسئولیتی که نمایندگان مجلس دارن و خب مشخصا قوه قضاییه و رئیس قوه قضاییه که مسئول تمدید بازداشت موقت این افراد بیش از 6 ماهه. در غیاب مدارک قانع کننده مهمترین مسئله اصل بر براءت و این افراد باید آزاد بشن.
گفتگو با تارا سپهری فر رو شنیدید، پژوهشگر بخش ایران در دیدبان حقوق بشر، در رابطه با بیانیه‌ای که سازمان دیدبان حقوق بشر در رابطه با آزادی فوری فعالان محیط زیستی محبوس در ایران منتشر کرده. اما پی بگیریم خبرها رو که در ابتدای این بخش کوتاه خبری تحلیلی عناوینش رو شنیدید. مدیر حوزه علمیه شهرستان اشتهار از حمله حدود 500 نفر از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی شامگاه جمعه 12 مرداد ماه به این مدرسه مذهبی خبر داده و ادعا کرد که پلیس ایران تعدادی از آنان را بازداشت کرده است. علی هندیانی روز شنبه 13 مرداد در مصاحبه با خبرگزاری‌های ایران از جمله فارس گفت که گروهی از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی شهرستان اشتهارد در استان البرز شامگاه جمعه قصد شکستن درها و آتش زدن این حوزه را داشتند که نیروی انتظامی مانعشان شد. خبر حمله به حوزه علمیه اشتهار در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز مقام‌های جمهوری اسلامی از حمله معترضان به مراکز دولتی و عمومی خبر داده بودند. و سرانجام این که در پی مرگ نابهنگام دختر جوان عبدالفتاح سلطانی، فعال حقوق بشر، وکیل او از موافقت با مرخصیش از زندان خبر داد. هما سلطانی جمعه شب 12 مرداد در پی ایست قلبی در سن 30 سالگی درگذشت. آقای سلطانی در حالی به مرخصی می رود که پیش از این بارها با مرخصی و آزادی مشروط او مخالفت شده بود. خبرگزاری ایسنا به نقل از سعید دهقان، وکیل مدافع آقای سلطانی، از آغاز مرخصی او در روز شنبه 13 مرداد ماه خبر داده است. متشکرم که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید تا ساعت 4:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.